أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در شرح این حدیث که الناس نیام ازاماتون تبهو مقدمه ذکر فرمودن تا روشن بشود که عالم کلو خیالون فی خیال. اون مقدمه این بود که گرچه پیش عارف غیر و سوایی وجود ندارد، ولی در عرف جهان را سوالله می داند. اون چه که سوالله است و به نام عالم است، اون در حقیقت ذل الله است. و در ذل سه امر لازم است: یکی شاخص که صاحب ذل است، که ذل به این شاخص به نحو مبدع فاعلی قیام دارد، یکی اون بستری که این سایه بر اون بستر گسترده می شود، سوم نوری که بر شاخص می تابد و سایه شاخص را بر اون بستر پهن می کند و منبسط می کند. این امور در ظلال محسوسه از هم جدا هستند، یعنی شاخص و نور و اون شیئی که ظل بر اون منبسط است از هم جدا هستند، ولی در ظلال معنوی لازم نیست از هم جدا باشند، فقط در تحلیل مفهومی از هم جدا هستند یا با فرق تعین و اطلاق از هم جدا هستند. در باره ظل معنوی، صاحب ظل یعنی شاخص ذات اقدس اله است، فیض حضرتش سایه اوست و اسم مبارکش به نام نور باعث ظهور این ظل است و نور حق از حق جدا نیست. اگر فرقی است فقط در مفهوم است یا احیانا فرق تعین و اطلاق دارند. به وسیله نور حق، فیض حق بر اعیان ممکنه که به منزله اون بستر هستن واقع می شود. و این اعیان ثابته از شاخصش یعنی از ذات اقدس اله به اندازه سایه‌ای که بر اونها افتاده است بهره میبرند. بهره هر موجودی از خدای سبحان به اندازه سایه‌ای است که روی او قرار میگیرد و این بهره هم به وسیله نور واقع میشود، چه بهره های علمی و چه بهره های عینی. در باره نور گفته شد که نور ظاهر است به ذاته و مظهر غیر است. این معنا مصادیق گوناگونی دارد. وجود را هم نور میگویند، علم را هم نور میگویند، این نور ظاهری و ضیا را هم نور میگویند. اما وجود را نور میگویند برای اینکه خودش روشن است، ماهیات به وسیله وجود روشن میشوند. علم نور است برای اینکه به وسیله او معلوم روشن میشود. ضیا نور هست برای اینکه به وسیله او اجرام و اشباح روشن میشود. پس نور یک معنای جامعی دارد که معناش از ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره هست و چون وجود و علم و ضیا هر کدام مظهر اشیا هستند، از این جهت اینها را نور میگویند. به وسیله نور حق ادراک واقع می شود. با نور علمی ادراک علمی حاصل می شود، با نور وجودی ادراک وجودی حاصل می شود، با نور حسی ظهور حسی نصیب محسوسات و امثال ذلک می شود. پس اون چه که در حقیقت سایه حق است اعیان ممکنات نیست و وجود خارجی اشیا نیست، یعنی سماوات و ارض اینها سایه نیستن، اینها متعلق سایه ان، اینها زیر سایه حق ان. سایه حق همون فیض منبسط است، اون وجود واحد است که بر اعیان ممکنات واقع می شود. و در حقیقت این که گفته شد اللهو نور السماوات و الارض، یعنی خدای سبحان ظهور آسمان ها و زمین هاست، ظهور آسمان ها و زمین به وسیله افاضه حق است، هم افاضه علمی حق و هم افاضه عینی حق. در مرتبه اول در اعیان ثابت خدای سبحان افاضه علمی دارد که اعیان ثابت زیر سایه علم حق معلوم می شود. با فیض مقدس همون اعیان ثابت وجود خارجی پیدا میکنن که زیر سایه وجود خارجی حق. پس خود اعیان، چه اعیان ثابته و چه اعیان خارجه، اینها ظلمت هند و اون که سایه است این فیض منبسط است، این وجود است که سایه است و اون که شاخص است ذات است که شاخص است و به وسیله نور همین شاخص سایه همین شاخص بر جهان می افتد. این یک شاخصی است که نور از خود دارد، از غیر نمی گیرد و یک شاخصی است که با اینکه نور دارد سایه دارد. قهرن سایه این شاخص با نور باشد. موجودات دیگر چون نور ندارند و نورانی نیستند سایه دارند. اگر یک چیزی نور بود که سایه نمی داشت، ولی در ظلال معنوی خدای سبحان که شاخص است و سایه دارد و خودش عین نور است، سایه او هم نور خواهد بود. لذا نور بر سایه حق اطلاق شده است که فرمود نور بر چند چیز اطلاق می شود، یکی بر وجود، یکی بر علم، یکی هم بر ضیا. پس سایه حق ظل الله همین نور است و اگر تیره و کمرنگ شد برای آن است که بر ظلمت افتاد و تیرگی ظلمت دامنگیر این نور شد و این نور تیره به صورت ظل در آمده است. چون ماهیات و اشیاء خارجی مظلم و تاریکن و چون نور حق بر تاریک و تاریکی افتاد تیره شد و نور تیره را میگویند ظل. پس فیض منبسط ظل حق است و جهان مظلمن که زیر سایه حقن، منتها اعیان ثابت زیر سایه علمی حقن و اشیاء خارجی زیر سایه عینی حقن. یه وقتی هم که این سایه گرفته شد اونگاه سراسر این جهان به همون اون ظلمت اصلیشون برمیگردن. ظلمت را هم که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید در مقابل نور است. نور ظاهر است به ذاته و مظهر غیر است، ظلمت تاریک است به ذاته و تاریک کننده غیر است. ظلمت مختفی است به ذاته ها و مخفی غیر است، در هر دو جهت مقابل نور است. نور ظاهر است به ذاته و مظلم غیر است. و برای این که روشن شود این تیرگی که در فیض منبسط هست، در این وجود عالم تیرگی پیدا شد و از این جهت این وجود را ذل میگویند، برای آن است که ممکنات تاریکن. نشانه این که ممکنات تاریکن این است که ظلال در عالم تاریک است. اون چه که ما در جهان خارج داریم به نام سایه، این علامت و آیت غیب است. در غیب اعیان ثابته ثبوت علمی دارند و یک شیء تاریکن و سیاهن، و همه این سیاهی ها یعنی ظلالی که در جهان خارج هست، این علامت و آیت اون تاریکی اعیان ثابته است. اونگاه یه بحثی در این زمینه مطرح میکنن، میفرمان به این که اون چی که در جهان شهادت است آیت جهان غیب است. این اصل انوار این جهان آیت انوار غیبیان، ظلال این جهان آیت ظلمت‌های جهان غیبیان. این که سایه تاریک است گرچه شاخص روشن باشد، گرچه شاخص ابیض باشد، ولی سایه اسود است، برای آن است که این سایه آیت یک سیاه است و اون اعیان ثابت است. اون چه که ما در جهان شهادت به نام ظل و تیرگی و تاریکی داریم، این آیت و علامت تیرگی و تاریکی اعیان ثابت است. چه این که هر چه نور است آیت و علامت نورهای غیبی است، هرچه هم ظل و تیره است آیت و علامت تاریکی اعیان ثابته است. اونجا برای اینکه وجود عینی ندارن، ظهور عینی ندارن، از اون جهت تاریک است. حالا دو سه جهت فرق هست. میفرمان به اینکه شما درباره خودتون بیندیشید تا روشن بشود که چگونه صور علمی شما تاریک است. میفرمان شما معانی کلی را در مقام روح دارید، بعد در مقام قلب دارید، بعد در مقام خیال دارید، بعد در مقام خارج پیاده می کنید. این مراحل چهارگانه را در اخبار خودتون بررسی کنید، ببینید چگونه صور علمیه در بعضی از موارد تیره و تاریک است. مقام روح بالاتر از مقام قلب است. در روح کلیات و قوانین و قواعد به طور لفظ و بساطت و اجمال هست. هیچ کدام از این قوانین و صور علمی از هم جدا نیست. از روح به قلب که تنزل کرده است، این صور علمی از هم جدا هستند در حد میز مفهومی و ماهوی. از قلب که به خیال تنزل کرده است، این صور علمی در حد صورت هم از هم دیگر ممتازند. از خیال وقتی به عین خارج آمد محسوس شد، برای یکدیگر هم ظهور دارن، آثار هم به همراهشون است و نظائران. میفرمان همونطوری که شما صور علمیه را در روحتون دارید بدون میز و بدون ظهور، اعیان ثابت هم این چنین. بنابراین اون چه که به نام ظل و تیرگی و تاریکی در جهان شهادت هست، نشانه و آیت تیرگی و تاریکی اعیان ثابت است. یعنی نشانه تاریکی اون موجودات غیبی است. اگر چیزی واقعا ظلمت بود و عدم بود که آیت نیست، ولی اگر چیزی ظل بود و تیره بود، چون سهم ضعیفی از ثبوت دارد، باید آیت باشد. می‌فرمایند این ظلال آیت تاریکی و تیرگی اعیان ثابتند. اونگاه درباره زلال یه بحثی میکنن که اگر اون شیئی که دارای زله است از اجسام غیر نیر باشد، ما او را از دور کوچک میبینیم، یا از اجسام غیر نیر باشد جسم، اگر غیر نیر باشد او را از دور تاریک میبینیم، سیاه میبینیم، مثل اینکه جبال را گرچه سفیدم باشد ما از دور او را سیاه میبینیم. و اگر نیر باشد، اگر چیزی دور شد، ما او را کوچک میبینیم. خب سخن در زل و زیزل بود، سخن در قرب و بعد نبود که چگونه بحث به قرب و بعد رسید، چگونه بحث در این شد که ما کوه را از دور کوچک میبینیم، چه کار به زل و زیزل دارد. میفرماد تناسب انتقال از زل و زیزل به این که ما اجسام بزرگ را از دور کوچک میبینیم این است که زل از زیزل دور است. مثلا اعیان ثابته زلال اسماء الهیان، اسماء الهیه موالیان، اربابان، و این اعیان ثابته عبیدان. تناسب بین عبد و مولا بسیار بعید است. چون اعیان ثابت عبدن و اسمای الهی مولا هستند و بین عبد و مولا فاصله زیاد است، از این جهت اعیان ثابت تیره و تاریکن، زیرا چیزی که از مبدأ ظهور دور شد تاریک می شود، مثل اینکه شما کوه را از دور کوچک میبینید تاریک میرد و مانند آن. این یک تقریبی است برای اصل مسئله، وگرنه سخن در غروب و بعد نبود که ما کوه تا بگویم کوه را از دور کوچک میبینیم، یا اجرام نورانی را از دور کوچک میبینیم، یا کوه را گذشته از یک کوچک میبینیم، تاریک هم سیاه هم میبینیم امثال زاله. خب فرمودن تمام این زلال و سایه ها نشانه تاریکی اعیان ثابت است. چرا اعیان ثابت تاریک است؟ برای اینکه از مولای خود دور است و از مبدأ نور دور بودن لازمش تاریکی است. این معنای معقول را به صورت محسوس تبیین کردن، میگن بانک چشم شما روشن است و هوا هم روشن هست، معذاره شما کوه را از دور یک شیء سیاه میبینید گرچه او سفید است. اگر چیزی از مبدأ نور دور شد سیاه مینماید. اونگاه به این مناسبت که اگر چیزی دور شد اون طوری که هست درک نمیشود و مانند اون، چند نمونه دیگر هم ذکر میکنن که ما اجرام را، اجرام نیره را از دور کوچک میبینیم. خب چه این که اجرام مظلمه را گذشته از این که کوچک میبینیم تاریک هم میبینیم، مثل کوه هم سال زالک. پس همه زلالی که در جهان هستند در حقیقت علامت تیرگی و تاریکی اعیان ثابتند. تا کنون فرمودن به این که در شاخص سه امر لازم است، یکی در زل سه امر لازم است، یکی شاخص و دیگری نور، سومی چیزی که این سایه بر او بتابد. بعد فرمودن به این که در امور حسی نور و شاخص از هم جدان، ولی در امور معنوی شاخص با نور عین هم. کم کم به اینجا میرسن که این زل با زیزل هم عین همن. این رو در بحثی دیروز داشتن به این که اگر فرمودن عالم که زل است نزل، برای اینکه زل من تمام الجهات غیر از شاخص است، اما زل الله من بعض الجهات عین الله است و من بعض الجهات غیر الله. خب پس خود زل از بعضی از جهات عین شاخص است، نوری هم کش بر شاخص میتابد عین خود شاخص است، میماند اعیان ثابته که اعیان ثابته مظلمن و اینها هستن که البته از حیطه بحث بیرونن. اگر گفته می شود که ذل خدا من وجهن عین خداست، من وجهن غیر خدا، با وجه الله کار دارن، نه با عرض و سما، نه با اعیان ثابته، نه با اعیان خارجی و امثال ذلک، با ماهیات یا مفاهیم یا عقول و نفوس و ارواح و امثال ذلک کار ندارن، با همون ما امرنا الا واحده، با امر حق، با فیض حق کار دارن. اون است که من وجهن عین الله است، من وجهن غیر الله. وگرنه عالم که زیر سایه حق است، من تمام الجهات غیر الله است. سایه که تشبیه کردن به ذل خارجی، این فرموده که مراد از این ذل همون فیض منبسط، این فیض منبسط طرف آفرینه که پیش از این که طرف نبود. بله دیگر، یعنی به وسیله این فقط در حد یک تقریب و تبیین است تا معنای ذل روشن بشود، وگرنه در همین ذل اول نور تابید و با فیض اقدس این اجرام اعیان ثابت را که متعلق ذلن با ثبوت علمی ثابت کرد، بعد تابش دیگری، فیض دیگری که فیض مقدس است به بار آورد، بر این اعیان ثابته قرار گرفت و اعیان ثابته را از عین علم به عین آورد. دو تا ذل است چون دو تا نور است. نه اینا دونه وحدت و کثرت هم یعنی کثرات نه، چون موجود یا واحد است یا کثیر، بلکه موجود یا نور است یا ذل، اما ظلمت دیگه از بحث بیرون می شود. بله دیگه، و سیرت الجبال فکانت سراب. نه بله، تخصیص که عقلیت و احکام لا تخصص و تخصیص بردان نیست. اصلا احتیاج به صحبت ازش میشه که اون نیست معنا نداره، یعنی کشف میکنیم که نیست. جلوتر میرویم میبینیم که این سراب است، اول خیال میکنیم که کوه سرسخت است. در همین بحث آیات جبال مراد فرمودید، گاهی میفرمود بین که جبال خیلی محکم است و امثال ذلک اصولا راسخ است و جبال برای آن آفریده شد که نگهدار زمین باشد، و جعلنا الجبال رواسی، اینا رواسی هن، راسی هن، میخوایی هستن که انتمید بکن، مبادا زمین به شما میدان بدد، ازتراب بدد. پس کوها خودشون استوارن و زمینه استحکام زمین را هم فراهم میکنه. خب این قدم اول. بعد وقتی جلوتر میرویم میفرمود به این که جبال را کل اهل منفوش میکنیم. یه قدم جلوتر میرویم میبینیم به این که فیزرها قا انصف سفن بساط جبال برچیده میشه. یه قدم جلوتر میرویم میبینیم کعیب مسی کسیب معی مهیل است. کسیب مهیل مثل این تل شن که یه مختصری شما با دست اشاره کنید زیرش همش میریزد، این میگن کسیب. و مهیلم هست خیلی سست و زودریز است. یه قدری که جلوتر میروی میفهمون فسویرت الجبال فکانت سرابا، یعنی کوهی در کار نبود. چیز دیگر شما کوه میپنداشتید، نفسارت سرابا فکاند، یعنی بعد از می فهمید که سراب بوده است، نه اینکه کاند اینجا برای سارت باشد، برای اینکه در مغنی آمده مثلا همزار زاری. این کاند کشف میکند که از اول هم همینطور بوده، مطالع شما خیال میکرده که چیزی رواسی است و همزار زاری. حالا تازه این جبالش این است، خود زمین که به وسیله جبال میمون، او به طریق اولا حساب دیگری دارد. و معلوم میشه بعد اون که بود چیزی دیگر از خلاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس عالم نسبت به ذات اقدس اله ذل است. اون چه که ذل است سماوات و عرض نیست، اونها ظلمتن نه ذل. اون چه که ذل است فیض حق است. فهو عین نسبت الوجود الی العالم، این ذل عین اضافه اشراقی وجود است به جهان. ای ذل الله هو عین نسبت الوجود الاضافی الی العالم. چطور ذل یه ارتباطی به الله داشت شده ذل الله، یه ارتباطی هم به عالم دارد؟ میفهمم برای اینکه ذل ظاهری سه امر میخواهد، ذل معنوی هم سه امر، منتها این امور در ذل ظاهری از هم جدا هستند، در ذل معنوی مفهوما از هم جدا هستند. و ذالک لان ذل یحتاج به سه امر: یک، الی محل یقوم به، که قیام قابلی داشته باشد. دو، و شخص مرتفع، که شاخص باشد نه افتاده، افتاده که سایه ای ندارد. یک شخص مرتفع و شاخص بلندی که یتحقق اون ذل به این شخص که قیام فعالی داشته باشد. سه، و نور یظهرهو، نوری که این شاخص را اظهار کند. خب ذل ظاهری به این سمر محتاج است. کذالک هاذا ذل، کذالک هاذا ذل الوجودیو یحتاج به سمر، به شاخص که قبلا فرمودن در متن قبل آمده است کذلل شخص، به شاخص محتاج است و به اعیان ثابت محتاج است و به نور. یحتاج الی اعیان الممکنات التی امتد علیها، تا این سایه بر اعیان بیفتد، اونا زیر سایه حق قرار بگیرن که نه مبدأ قابلیان. و الی حق لیتحقق این ذل به این حق که مبدأ فاعلی است. و الی نورهی، نور حق لیظهر حق را، لیظهر حق به، به این نور ظهور کند. خب در اینجا که ذل به سه امر محتاج است، یک امر را بیان کردن که شاخص باشد، میموند دو امر. دو امر، یکی اعیان ممکن است که سایه رو اونها میفتد، یکی نور، نور و سماوات بر عرض است که بایه مای زور است. اون دو امر را حالا باید اشاره بکنم که مصنف در متن اشاره میکنم. و نسبت الوجود الکونی، این کون همونطوری که ملاحظه فرمودید به اصطلاح عارف عبارت از وجود عالم است، غیر از کون به اصطلاح حکیم است. و نسبت الوجود الکونی الی العالم نسبت الذل الی ما یقوم به، برای اینکه به اصطلاح حکیم ایجاد و وجود یک حقیقت است، تفاوت در اعتبار است. به اصطلاح عارف نسبت ذل به مبدأ قابلی همون نسبت ذل به مبدأ فاعلی است. نسبت وجود کونی به عالم همون نسبت سایه است به اون مبدأ فاعلی، چون به فاعل که ارتباط دارد و تذلیل است، ازلال است. به قابل که ارتباط دارد ذل است. ازلال یعنی سایه انداختن، ذل یعنی سایه، مستذل یعنی سایه گیر. یکی سایه پذیر است، یکی سایه افکن. منتها یک حقیقت است به دو اعتبار، مثل ایجاد و وجود. و نسبتو الی الحق نسبتو ذله الی من یتحقق به و هو شخص. پس نسبت وجود کونی با عالم نسبت ذل است الی ما یقوم بهی، به قیام قابلی. و نسبتهو، نسبت همین وجود کونی الی الحق، نسبت ذل است الی من یتحقق به، که نسبت فاعلی است. اونجا ما تعبیر کرده، اینجا من تعبیر کرده. واو شخص که همون شاخص است. خب و به همین مطلب که زل باید بر چیزی واقع بشود که اون زیر سایه قرار بگیرد، مصنف اشاره کرده است به قوله لأن الزل موجود بلا شک فی الحس. ما زل خارجی که داریم، این زل سمر میخواهد، شاخص میخواهد، متعلق زل میخواهد و نور. ولیکن ازا کان سمته من یظهر فی هزار کل حس. زل گرچه موجود است ولی بالاخره یک شیء باید باشد که سایه رو اون قرار بگیرد. حتی لو قدر تا عدم من یظهر فی هزار کس زل، اگر فرض کردید که چیزی که سایه بر او قرار بگیرد این نباشد، لکان از زلو معقولا غیر موجود فی الحس، سایه امر ذهنی خواهد بود دیگه، امر عینی نخواهد بود. بل یکون بالقوته فی ذات شخص المنصوب الیه ذلو، اگر چون چیزی که متعلق سایه است نباشد، این سایه بالقوه در شاخص هست نه بالفعل. ذل امثال ذلک آمده است، بعد به همین آیه استدلال میکنن، از این جهت ذل دار. ابوالعلای عفیفی و امثال زالک میگن این طرز تفکر عرفان زرتشتیت است که در کلمات ابن عربی آمده، غافل از این که این تعبیر به زل و زیزل اصولا در کتاب سنت آمده. معقول امر ذهنی است، بالقوه بودن که شجر فی النبات است، خیلی فرق میکند دیگه. آخر معقول رو که بالقوه نمیگن که. فمحل ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم انما هو اعیان الممکنات. خب اونی که سایه روی او افتاد اعیان ثابت است، سایه خدا یعنی فیض حق افتاد روی اعیان ثابته، اعیان ثابته زیر سایه حق قرار گرفت، در درجه اول وجود علمی پیدا کرد، در درجه ثانی وجود عینی پیدا کرد. فمحل و ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم، اون چه که میگن عالم و علامت است، این ظل است. اعیان ثابته دون عالم است، دون آن است که علامت باشد. انما هو اعیان الممکنات که علیهم تدو هذا الظل، بر اعیان ممکنات این سایه ممتد شد و افتاد. خب این اعیان از ذات اقدس اله به مقدار سایه بهره میبرند. فتدرکو این اعیان ثابته یعنی تنالو، فتدرکو و تنالو این اعیان ثابته، من هذا الظل به حسب ممتد علیه من وجود هذه الذات، از این از ناحیه این سایه به اندازه چیزی که بر او ممتد شد و افتاد بهره میبرد. خب اون چه که بر او افتاد چیست؟ تجلی حق تعالی است، خود ذات اقدس اله که فوق این تعینات است. تجلی حق تعالی به وسیله این ذل نصیب اعیان ثابته میشود. فتدرکو این اعیان ممکنات از ناحیه این سایه به اندازه به حسب چیزی که امتد بر او، منتها چون زمیر در اینجا مفرد آمده است مذکر، یعنی امتد بر ذل، امتد بر ذل یعنی تجلی حق باعث پیدایش این سایه شد، این سایه افتاد روی اعیان ممکنات، اعیان ممکنات از راه این سایه از تجلی حق برخورداره، که می‌فرمایند این من وجود هذه ذات، این بیان ممتد است، ممتد من وجود هذه ذات. فتدرک و اعیان ممکنات از این ظل وجودی به حسب تجلی که بر این ظل واقع شد، این ما بیان می شود به والمرادو که فرمود من بیان ممتد است، من وجود هذه ذات اون ممتده را بیان می کند. وجود هذه ذات چیست؟ والمراد به وجود هذه ذات التجلی الوجودی الفائز من هذه ذات، نه خود ذات. خب به ذل باید برگرد. بله بسیار خوب، عالم همون ذل است. بله برادر فرمودید فمحل ظهور هذا الظل الالهی المسمى بالعالم، محل این ظل اعیان ثابت است، خود ظل میشه عالم. خب این امر ثانی که ظل به یک مبدأ قابلی هم تکیه میکند. در پیدایش ظل وجود نور لازم است، تا نور نباشد بر شاخص نتابد ظل پیدا نمی شود. در ظلال مادی یک نور خارج بر شاخص می تابد، سایه پیدا می شود. در ظلال معنوی نور خود شاخص است که باعث پیدایش ظل است، ولیکن بسمه نور وقع الادراک. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان نور است، یا نور و یا قدوس، او هم نور السماوات و الارض است. خداوند به اسم نور که تجلی کرد ظل پیدا می شود. به اسم نور این ادراک گذشته واقع می شود. اگر ما گفتیم فتدرکو، به برکت این نور وقع الادراک، من ای مدرکن و علا ای مدرکن، چه ادراک وجودی و چه ادراک علمی. اینکه گفتیم ممکنات از این ظل طرفی میبندن ادراک میکنن، به برکت این نور ادراک میکنن، چه ادراک وجودی و چه ادراک علمی. ای نورو اسم من اسماء ذات الالهیه، که یا نور و یا قدوس، این یک مطلب. مطلب دوم این که نور مشترک معنوی است و مصادیق گوناگون دارد، نه مفاهیم گوناگون داشته باشد. و یطلق این نور بر سه مصداق، علل وجود الاضافی، در قبال وجود نفسی حق تعالی. اون نور نفسی است نه نور اضافی. علل وجود الاضافی یک، و علم دو، و ضیاء سه. این دو مطلب، هنوز به مطالب بعدی نرسیدن. چرا بر این سه مصداق اطلاق می شود؟ فهمید که این مصادیق سگانه در یک جامعه شریکن. نور آن است که ظاهر ذات مظهر غیر باشد، این امور یاد شده مظهر هستند. از کل منها مظهرون للاشیا، هر کدام از اینها چیزایی را اظهار میکنن. اما الوجود فظاهرون، که ماهیات مفاهیم را اظهار میکند. لانه لولاه، اگر وجود نبود، لبقی اعیان العالم فی کتم العدم. پس وجود باعث اظهار اعیان عالم است. اما علم چطور مظهر است؟ و اما العلم فلانه لولاه لم یدرک شیئون، به وسیله علم ما معلوم رو درک میکنیم. اول علم روشن است، بعد معلوم. بل لا یوجد فضلا عن کونه مدرکن. اگر علم نبود چیزی یافت نمیشد برای خدای سبحان. الا یا الا من خلق، اول علم پیدا کرد بعد آفرید دیگر. و اما ضیاء و این روشنی ظاهری را چرا نور میگوین؟ برنگ فلانه لوله لبقیت الاعیان الوجودیه فی ظلمت ساتیرت لها، در ظلمت بودن که ظلمت این اعیان را میپوشاند. فی بزیاء یقع الادراکو فی الحس و بالعلم یقع الادراکو فی عالم المعانی و مفاهیم و ماهیات و بالوجود الحقانی الموجب للشهود یقع الادراک فی عالم الاعیان و الارواح المجرده، که علم حضوری است. خب این تموم شد. پس ظل ظاهری سه امر میخواهد، ظل باطنی هم سه امر میخواهد، منتها تفاوت این امور سگانه در ظل ظاهری به کثرت خارجی است، در ظل معنوی به تعدد مفهومی است. بعد میفرماند به اینکه این ظل از فیض اقدس شروع شده است نه از فیض مقدس. اول خدای سبحان با سایه علمی، با اون افاضه علمی، اعیان ثابته را که بستره و گستره هستن آفرید، بعد با فیض مقدس تابید روی اون اعیان ثابته. و امتد هذا الظل على اعیان الممکنات فی صورت الغیب المجهول، بر او هم سایه افتاد. ای و بسمه نور امتد الظل الوجودی على الاعیان کما قال تعالی الله نور السماوات والارض، یعنی ظهور. البته این نور، نور عام است، نظیر رحمتی وسعت کل شیء، یه نور خاصی است که مثل اینکه قرآن را نور فرمود، اهل بیت نور فرمود، ولایت نور فرمود، اون نور خاص است. همونطور که یک رحمت مطلقه دارد، رحمتی وسعت کل شیء، یه رحمت خاصه دارد که فرمود فسأکتب حال الذین یتقون، نورم این چین است، یه نور عام دارد که الله نور السماوات والارض، که همگان اون نور رو دارن، یه نور خاص دارد که در ذیل همین آیه نور آمده است که فرمود یهدی الله لنوره من یشا، و او را هم آدرس داده است. آدرس این نور خاص مشخص است، فی بیوت نزن الله ان ترفع، اون نور عام که همه جایی است، که این نور خاص را آدرس داد که فی بیوت نزن الله ان ترفع که یذکر فیها یسبحوا فیها بالغدو یسبحوا فیها بالغدو والآثار رجال لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعون عن ذکر الله. این نور خاص همه جا نیست، این تو مساجد است، تو مشارف است، تو بیوت اهل بیت السلام است، اما اون نور عمومی دیگه سراسر عالم رو گرفته، اون رحمت مطلق است. فرمود و اول ما یمتد علیها فی العلم است، یک سم فیل این است، این دو. خب اولی که فیض اقدس است و سایه فیض اقدس بر او افتاد، هوال غیب المجهول است، نه مجهول مطلق، مجهول لغیر الله است. غیر خدا آگاه نیستن مگر کسانی که به سر قدر راه پیدا کنن به عنایت الهی. الا لمن اطلعه الله على اشیاء منهو، مگر افرادی که بعضی از اشیاء را خدای سبحان به اونها افاضه فرمود. و انما کان مجهولن، چرا اعیان ثابته را مجهول گفتیم؟ برای که لظلمت عدمیتهی به نسبت الالخارج، وجود خارجی که ندارد معدوم خارجی است، معدوم خارجی که شد مظلم است. وقتی که مظلم بود، ظلمت در مقابل نور است، نور ظاهر به ذات است و مظهر غیر، ظلمت مختفی به ذات است و مخفی غیر، در هر دو جهت ظلمت مقابل نور است. به من شأن ظلمت دو چیز است، اختفاء و شیء فی نفسه اولا و اخفاء و غیره ایزن ثانیا، کما ان من شأن نور از ظهور لنفسی اولا و الاظهار لغیره ثانیا. این تموم شد. خب حالا به چه دلیل اونها تاریکن؟ به دلیل تاریکی هایی که ما در عالم داریم. این تاریکی ها آیت و علامت تاریکی های جهان غیبه هن. الا تر از زلاله تزربو الاسواد، نمی بینید که سایه میل به سیاهی دارد؟ و توشیرو الا ما فیها من الخفا، اشاره می کند که مخفیست، یعنی سایه نشانه خفا را دارد، برای اینکه تاریک است. حالا این فیها و بینها یا به زلال برمیگردد یا به اعیان. الان به زلال برمیگردد با این تفسیر. و تشیر الى ما فیها، یعنی ما فی زلال من الخفا، چرا؟ لبعد المناسبه بین این زلال و بین اشخاص کسی که هی این زلال زلون له، چون بین زل و شاخص فرق است لذا زل تاریک است. خب الان سخن از این نبود که چرا زل تاریک است، که به چه مناسبت شما الان بحث به اینجا کشوندید. میفهم لما کان کل ما فی الخارج دلیلا و علامتا لما فی الغیب، چون هر چه در جهان خارج است باید آیه چیزی باشد. نورهایی که در جهان خارج است آیت نورانیت حق است. زلالی که در جهان هست باید آیت و علامتی چیزی باشد. چون این چین است، استدل مصنف به ضرب زلال الاسواد از این که سایه میل به سیاهی دارد، به ضرب سواد، یعنی به ضرب زلال الاسواد، ضرب الیه یعنی مال الیه، از این که سایه به سیاهی مائل است، مصنف استدلال کرد به این امر علی الخفاء التي في الاعیان الغیبیه، که اعیان ثابت مخفی هست. چرا؟ از سواد سیاهی صورت و ظلمت است، کما ان البیازه صورت و نور. بله حالا چون علف ممدود دارد شاید بی مناسبت باشه. مثلا فل اعیان غیبیه، از سواد و صورت و ظلمه کما ان البیاز صورت و نور. این دوتا زمیری که در متن آمده است، یکی فیهایی که بینها، دو احتمال هست، یکی این که به زلال برگردد، یکی این که به اعیان برگردد. فزمیر و فیها و بینها، زمیر این دوتا کلمه، هم یجوز ان یکون آیدن الى زلال که معناش ظاهر هست، هم و یجوز ان یکون آیدن آیدن الى الاعیان. خب اگر آیده به اعیان باشد، خفای اعیان چیست؟ خب الى الاعیان چرا؟ برای اینکه اگر به زلال برگردد از تناسب لفظی ظاهر هست، ولی به اعیان برگردد از تناسب معنوی بهتر است. برای اینکه بحث در این است که اونها تاریکن، میخوایم ثابت کنیم اونها تاریکن. و یجوز ان یکون آیدن الى الاعیان لأنها المستشهد علیها، برای که اصلا لبه حرف متوجه آن است. الان بحث در این است که اونا تاریکن. الان ما بحث در نداریم که سایه تاریک است، که سایه کوه تاریک است، خوب باشد. بحث در این نبود که سایه کوه تاریکه، بحث در این است که چطور نور حق چطور تاریک شد، به چی خورد. فهمو چون نور به تاریکی خورد تیره شد، نور چون به ظلمت خورد زل شد، نور اگه به ظلمت نمیخورد زل نمیشد. و چون اعیان ظلمتن، نور به ظلمت خورد تیره شد، شد زل. بحث در این است. الا ترا، خب تقدیر مطلب این است که بنابراین که دوت زمیر به اعیان برگردد، معنیش است که الا تر از زلال تشیر و به ضربه ها الى سواد، یعنی به میل الى سواد الى ما فل اعیان، که فیها به اعیان برگردد، فیها یعنی فل اعیان من الخفا. خب پس تاریکی های این عالم نشانه آن است که اعیان ثابت مخفیان. چرا مخفیان؟ لبعد المناسب بین الاعیان و بین اشخاص منهی زلالون له، که این بینها به اعیان برگرده. برای اینکه اعیان ثابته گرچه صور علمی هستن، ولی تناسب اونها با موالیانشون که اسمای حسنای حق است زیاد است و بعد تاریکی میارد. پس تاریکی های عالم نشانه تاریکی اعیان ثابت است. یک مطلب، اعیان ثابته چرا تاریک است؟ برای اینکه از موالی خودش دور است، یکی ظل است یکی شاخص. مگر تا دوری تاریکی می آورد؟ بله، نشانش حس است. در حس شما دور رو تاریک می بینی. لبعد المناسبه بین اعیان و بین اشخاص چیزی که هی این اعیان زلالون له، اون چیزی که این اعیان زلال اون هستن و هیل اسماء الهیه. اسماء الهیه نورن، اعیان ثابت زلن و تناسب اینها زیاد هست لذا تاریکن. فإن کل عین از اعیان ثابت زل لاسم من الاسماء ولا شک لبعد، شک هم در این جهت نیست که این ظل است و اون نور، لبعد المناسبه بینها یعنی بین اعیان و بین الاسما. فانها یعنی این اسماء الهی اربابون و هیه این اعیان ثابت عبیدها. فاصله بین عبد و مولا همین تیرگیر میارد. ظل تاریک است گرچه شاخص نور باشد، و این کان شخص و ابیض گرچه شاخص روشن باشد اما سایه تاریک است. و این کان شخص و ابیض فزله به هذه المصابه، که این این للمبالغه است، یعنی این وصلیه است، این شرطیه نیست. این شرطیه نیست که اگر شاخص روشن بود سایه تاریک است، نه. و این کان گرچه شاخص هم روشن باشد با سایه تاریک است. نشانش این است که بعد چند جهت میاره، تاریکی میاره، کوچیکی میاره. الا ترا ان الجبال اذا بعدت عن بصر ناظر تظهر سودا، یا تظهر سودن، که جبال اگر جمع است و مؤنث است سودا گفته می شود، و اگر به لحاظ مذکر بودن است سود خواهد بود که جمع اسود است. ازا منتها چون بعدت آورد معید همین است که این نسخه درست باشد، یعنی سودا باشد که مؤنث اسود است. ازا بعدت عن بصر ناظر تظهر سودا، و حالی که بقد یکونو فی اعیانها علا غیر ما یدرک الحس من اللونیت، حس تیره میبیند، تاریک میبیند، در حالی که خودش سنگای سفید هم داره. و لیس سم علتون الا البود، هیچ عاملی برای تاریک دیدن و سیاه دیدن نیست مگر دور بودن، چون دور است ما سیاه میبینیم. و که زرقت سما، که زرقت سما، ما فضا را ازرق و کبود میبینیم، و این هیچ عاملی ندارد مگر دور بودن. فهذا ما انتجه البعد فی الحس فی الاجسام الغیر نگره، اگر حس باشد و اون محسوس دور باشد و غیر نیر باشد، محصولش همین است که گفتیم اسود دیده می شود. قیصر می فرماید ظاهرون، یعنی این متن ظاهر است، شرح نمی خواد. این تموم شد. خب حالا الان بحث در این نبود که کوه رو ما از دور سیاه میبینیم، که میفهمم به این که بعد خاصیتش این است که اسود میکنند، اعیان ثابته از اربابشون دورن لذا سیاهند و مظلم، و کذالک اعیان الممکنات که لیست نیرتن، اینا که ذاتن نیر نیستن، نوروار نیستن، لنها معدومتون و اینه تصفت به ثبوت، گرچه ثبوت علمی دارن ولی وجود خارجی ندارن، چون وجود خارجی نداره از این جهت مظلمن، لکن لم تتصف بالوجود، هنوز به وجود متصف نشدن، ازل وجود و نورون، اونم که وجود ندارن پس مظلمن. مثل ها رو ملاحظه فرمایید که بحث، چون این شرحی کردن در پیش داریم، شرح مبسوطیست. خب غیر در متن بعدی در ذیل همین صفحه 232، غیر ان الاجسام النیره یؤتی فیها البعد للحس صغرا فهذا تأثیر آخر للبعد، دور بودن چند تا اثر دارد، یکی اینکه آدم ممکنه سفید رو سیاه ببین، یکی اینکه اگر شی نیر باشد او رو ممکنه سیاه نبینه اما کمرنگ میبینه، به اون روشنی و ظهور نمیبینه، به کوچک میبینه، به کم میبینه، بالاخره غیر ان الاجسام النیره را گرچه سیاه نمیبیند اما بالاخره کوچک میبیند، کمتر میبیند، یوتی فیه البعدو للحسه سغرن، ما آفتاب را از دور کوچک میبینیم، فهازا تأثیرون تأثیرون آخر للبعد، فلا یدرکه الحس الا صغیره الحجم، اجسام نیره را درست است که ما سیاه نمیبینیم اما بالاخره کمتر از آن که هستن میبینیم، در حالی که وهی این اجسام نیره فی اعیانها کبیرتون انزالک القدر، و اکثر و کمیات کمیت های اونا خیلی بیش از اون مقداری است که ما میبینیم. باید مثال میزنم، بنابراین دور بودن بالاخره یا از نور کاستن است یا تاریک دیدن است. حالا به شرح بپردازیم. فمول لما قال مصنف لبعد المناسبه بینها، یعنی بین اعیان و بین اشخاص منهی ذلن له، چون تناسب بین اسماء الهیه و اعیان ثابت بعید است و بعد ظلمت می آورد، خواست این معنای معقول را با مثال حسی تبیین کنم. شرع فی آثار البعد و لوازم البعد، و اراد بالوجود هنا که فرمود اعیان ثابت وجود ندارن، الوجود الخارجی، گرچه وجود علمی دارن، و انما کان الوجود الخارجی نور الله. خب چطور فرمود از الوجود نورون؟ خب وجود علمی هم نور است، پس چطور وجود خارجی را نور میدونید؟ برای اینکه این نور تام در وجود خارجی است، در وجود علمی نور نیست، نور تام نیست، نشانش آن است که میز نیست و شما معانی و قوانین کلی را که در مرحله روح دارید بدون امتیاز دارید. و اراده بالوجود هنا الوجود الخارجی، و انما کان الوجود الخارجی و نور الله، برای اینکه لانه یظهر الاعیان فی الخارج، یک اثر، فتتل او اعیان خارج هین ایزن علا نفسها، این دو اثر، و علا مبدعها، این سه اثر، و یعرفو و یعرفو بعضها بعضن و یشاهده، این چهار اثر. وقتی وجود خارجی پیدا شد این آثار اربعه به همراه اوست، به خلاف ثبوت علمی، فانین اعیان حال کونها ثابتتن فی الغیب العلمی، این آثار چهارگانه که در اون نبود مگر به اجمال، لم یکن لها ذالکه، چرا؟ للغرب المفرد، البته چون خیلی به ذات اقدس اله نزدیک است از این کثرت و امتیازات بهری ندارد، و ثبوت العلمیو و این کان نوعا من الوجود، لکن لیس لهو، یعنی برای ثبوت علمی از ظهور و تام کما للوجود عینی، که این مثال منفی است نه نفی، همونطوری که وجود عینی دارای این آثار اربعه بود، وجود علمی را ندارد. این مطلب را با یک تمثیلی روشن‌تر می‌کنند. فرمان و اعتبر من نفسک. فإن المعانی التي هي حاصلة في روح کل مجرد. اون قوانین کلیی که در مقام روح دارید، در مقام قلب، اونجا که شما در پنج رشته یا ده رشته متخصصید و قوانین همه ده رشته رو در مقام روح دارید، هیچ کدام از این رشته‌های علمی از هم جدا نیست. حاصلتون فی روح کل مجرده ثابتتون فیها، ولا تش ارو ولا تش ارو بها مفصلتن. انفصال و امتیازی بین این قوانین کلیه نیست، نه شما به طور تفصیل از اینها با آگاهی داری، ولا یتمیزو بعضها عن بعض، نه خود این علوم از یکدیگر جدا هستند. حتی تحصله این معانی حاصل بشد فی القلب، از روح به قلب بیاید، پایتر بیاید، اونگاه فیفصلو و یکتسی کلون منها صورتن قریبتن من از صور الخیالیه، هر کدوم بازتر می شود، نزدیک خیال میاد، نه هنوز به خیال نیامده، اونگاه هم فتش ارو به ها هی نعزین، هم شما به این قوانین جدا جدا علم پیدا می کنید، هم یتمیزو و یتمیزو بعضو انبست. این مرحله دوم. فعضا حسلت فی الخیال و اکتست صور الخیالیه سارت مشاهدتن، خیلی باز و روشن کل حس دیده می شود، کما یشاهد المحسوس. ثم اذا اخرجتها، مرحله چهارم، فی الخارج، اون قوانین علمی را در خارج پیاده کردید، حصل لها برای این صور علمیه از ظهور و تام، اون وقت غیر شما هم او را درک می کند. فادرکها غیره، غیرو که و شاهدها، غیر شما هم اون را درک میکند. پس فل الاعیان مراتبو فل علم الغیبی کمالها مراتبو فل خارج، همونطور که در خارج مقام روح است و قلب است و عقل قلب است و مثال متصل مقید است و مطلق وجود در وجود خارج مراتبی دارد، در وجود علمی هم مراتبی دارد. فیزا علمت ما اشیر الی علمت الفرق بین ثبوت علمی و بین وجود خارجی. والحمد لله رب العالمین.